بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آخرین مطلبی که در این بحث کنایه و مجاز باقی میمونه و باید عرض کنیم، کلامی است که مرحوم آخوند خراسانی قدس سره در حاشیه بر مقاصد فرمودند. مرحوم آخوند قائلند به این که استعمال الفاظ کنایه در الفاظ عقود جایز نیست و اگر یک عقدی با الفاظ کنایی منعقد بشه، می‌فرمایند این صحیح نیست، باید لفظ به صورت صریح باشه و برای همان عقد اون لفظ لغتاً وضع شده باشه. حالا ببینیم دلیل ایشون چیه. دلیلی که مرحوم آخوند آوردن این است که در اونجایی که ما الفاظ کنایه به کار می‌بریم، صدق عقد نمی کنه، عقد برش صدق نمی کنه. اونجایی که شما میگید نقل تو فی ملکک، نقل تو هازا الى ملکک و بیع رو اراده می کنی، می فرماین اصلا صدق عقد نمی کنه در اینجا. چرا؟ عقد معنا می کنن اونطوری که در لغت آمده، عقد یعنی عهد مؤکد، نه مطلق العهد. اون عقد مؤکد من الطرفین رو بهش میگن عقد. و اگر یک عقدی با الفاظ کنایی استعمال شد، کنایه مانعیت از تأکد داره. وقتی کنایی شد دیگه این عنوان مؤکد رو نداره. میگیم چرا؟ میگیم چرا اگر یک لفظی کنایی شد این عنوان مؤکد رو نداره؟ میفرمایم که چون لفظ خصوصیاتش به معنا سرایت میکنه. اگر یک لفظی موهون باشه، معنا هم موهون میشه. اگر یک لفظی ضعیف باشه، معنا هم ضعیف میشه. اگر یک لفظی قوی باشه، معنا هم قوی میشه. شدت و ضعف از لفظ به معنا سرایت میکنه. خب شما اگر یک لفظی لفظ کناییه، لفظ کنایی از افت از لفظی که وضع شده در بیت، کلمه بیت و وضع شده مثلا، اما کلمه نقلتو برای بی وضع نشده. دلالت نقلتو بر بی از دلالت بیتو بر بی ضعیف‌تره. و وقتی که ضعیفه، اگر لفظ ضعیف بود معنا هم میشه ضعیف، و اگر معنا ضعیف شد دیگه ما تأکد نداریم. و در عقد ما تأکد لازم داریم. العقد هو العهد مؤکد، عهد مؤکده. تأکد در جاهایی که لفظ کنایه با همین بیانی که مرحوم آخوند بیان فرمودن وجود نداره. بله. حالا جواب میدیم. بله بله. حالا در جوابی رو هم عرض میکنیم. اینجا دو اشکال بر مرحوم آخوند ما میتونیم وارد بکنیم. اولین اشکال این است که این که میفرمایید در الفاظ کنایه صدق عقد نمی کنه، از کجا میفرمایید این رو؟ این امر که یک امر اجتهادی که نیست، در صدق عناوین ما باید بریم سراغ عرف. آیا عرف در اونجایی که یک لفظی غیر صریحه، یک لفظی کناییه، اونجا یک عقد صدق نمی کنه؟ ما ادعامون این است که اغلا و عرف در صدق عقد، حالا خصوصیات دیگر رو ما کار نداریم، در صدق عقد فرقی بین الفاظ صریحه و غیر صریحه قائل نیستم. میگن هازا عقدون، این عقده، اونم عقده. در صدق عقد عرف که ملاک هست فرقی بین الفاظ صریحه و غیر صریحه قائل نیست. این اشکال مهمی است که بر مرحوم آخون وارده. اشکال دوم این است که درست در باب لفظ و معنا به خاطر ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود داره، اگر لفظ موهن باشه معنا موهنه، اگه لفظ حسن باشه معنا حسنه، اما این فقط در همین دایره است، یعنی فقط در حسن و قبح که ارتباط وجود داره. شما اگر یه لفظ زشتی رو به کار ببری تلقی یک معنای زشتی میشه، یک لفظ حسن رو به کار ببری تلقی معنای حسن میشه. اما بگین اینقدر لفظ و معنا ارتباط دارن که ضعف و شدت هم از لفظ به معنا سرایت میکنه، این حرف درستی نیست. فقط تنها چیزی که سرایت میکنه حسن و قبحه، اما شدت و ضعف این چنین نیست. و لذا گای و قاد یک لفظ لفظ قویه، اما معنایی که ازش استفاده میشه معنای ضعیفه. عکسش هم هست، گاهی لفظ لفظ ضعیفیه اما معنایی که ازش استفاده میشه یک معنای قویه. یعنی اشکالی نداره که یک امر ضعیف و یک سبب ضعیف این موجب یک امر قوی بشه، موجب یک معنای قوی بشه. ببینید گاهی اوقات عرض می شود با یک تأیید، فرض کنید با یک بله، این بله گاهی اوقات یه معنای قوی از این استفاده میشه و او قتل کسی هست. گاهی اوقات با همین کلمه نعم یه معنای از این استفاده میشه و او یه معنای خیلی ضعیف میشه با افتاده ایه در یه امر خیلی عادی. اینطور نیست که ما بگیم از حیث شدت و ضعف هم بین اینها ارتباط. در استعمالات مجازیه چه بسا یک استعمال مجازی از هر از استعمال حقیقی باشه، یک استعمال مجازی با قرینه‌ای که داره از هر از استعمال حقیقی باشه. اینطور نیست که ما بگیم چون دیگه استعمال مجازی شد دیگه ظهورش همیشه ظهور ضعیفی. حالا این مثال رو من عرض بکنم، اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن، یه روایت به دلالت وضعیه حقیقیه دلالت بر یک معنایی داشت، یه روایت به دلالت مجازی دلالت بر معنای مقابل اون داشت، دو تا روایت اگر با هم تعارض کردن یکی به دلالت وضعیه حقیقیه، مثلا یه روایت دلالت داره بر وجوب صلات جمعه به دلالت وضعیه حقیقیه، روایت دیگه دلالت بر وجوب صلات ظهر داره به دلالت مجازیه، خب الان ولو در بین اصولیین قدیم ممکن بود بیان اون معنای حقیقی رو بر معنای مجازی مقدم بکنم، اما الان همه میگن که نه، همونطوری که اون ظهور در معنای حقیقی داره اینم ظهور در معنای مجازی داره. هیچ کس نمیاد بگه چون سبب او قویه سبب این ضعیفه، اصلا نمیگن این حرف رو، میگن چون به سبب القرینه دلالت بر این معنا داره پس از سبب و ضعیفون المعنا ضعیفون نه، همون قوتی که برای معنای حقیقیه همون قوتم برای معنای مجازی با کمک قرین است، فرقی نمی کنه. و نمی این بگیم که آقا چون اون معنا با قرین است پس در دوران بین این رو و اون روایتی که دلالتش بر معنا به دلالت حقیقی مقدم بکنیم بر این روایتی که به دلالت مجازی دلالت داره. خب پس این هم یک نکته خوبیه که ما در جواب مرحوم آخون بیان میکنیم. در جواب خلاصش این شد، ما قبول داریم ارتباط بین لفظ و معنا فقط در دایره حسن و قبه، حسن المعنا حسن اللفظ یسری الالمعنا، قبه اللفظ یسری الالمعنا، اما شدت و ضعف دیگه سرایت نمی کنه. حالا اگر یه لفظی بر یه معنا سبب ضعیفه به همراه با قرینه، این سبب نمیشه که معنا معنای ضعیفی بشه، او ظهوری بیشتره. ببینید در همون نست و ظاهر اونجا هم ممکنه هر دو به ارزش وقت که دلالت وضعیه باشه، یعنی از حیث سبب فرقی بینشون نیست، از حیث مدلول فرقه. این لفظ مثلا ببینید لفظ یجبو در وجوب نفس صیغه افعال بر وجوب چیه؟ ظاهره، اما هر دوش به دلالت وضعیه هست فرقی نمی کنه. هم یجبو ورد شده هم صیغه افعال ورد شده، اتفاقا این هم معید ما میشه. یعنی ما جایی رو داریم که با اینکه سبب یکیه، یعنی سبب وضعه، اما همین وضع نسبت به یک معنا نفسه، نسبت به یه معنا چیه؟ ظاهره. یجبو به دلالت وضعیه دلالتش بر معنا نفسه، دیگه در یجبو کسی نمیاد بگه احتمال استحباب وجود داره، نفس در وجوبه، اما صیغه افعل ظاهره کن که الوجوب. خب یعنی دیگه معکد نیست. بله بله عهد جاری میشه اما عقد نیست. بله نه عهد اصطلاحی را عهد لغوی مراده مطلق العهد. بله یه عهدی دیگه کسی عهد میکنه که اینو نقل بده، حالا نه نقل بیعی نه نقل هبه‌ای، اصل عهد رو ایشون قبول داره اما عقد نیست، میگه عقد عهد مؤکده. حالا یه نکته دیگه هم عرض بکنم و اون نکته این است که این که در لغت آمده العقدو هو العهد المؤکد، این رو شما در مکاسب هم خوندیم، اصلا مؤکد معناش چیه؟ این مؤکدی که در اونجا شیخ بیان میکنه در مکاسب، آیا معنای مؤکد یعنی تأکیدی که ما غالبا میگیم، یعنی عهد محکم مثلا تأکید شده، یا نه مؤکد معنای دیگه ای داره اونجا، یا تو نفس معنای براش میکنن؟ نه ببین عهد العقد هو العهد المؤکد یعنی چی؟ کلمه مؤکد یعنی چی؟ توی همون صفحات اول ده مکاسب مرحوم شیخ هم آمده. ببینید مؤکد، من حالا از مکاسب یادم هست از قدیم، مؤکد یعنی طرفینی، نه معناش شبیه یا تأکیدی است که ما داریم الان میگیم. یه وقت عهد مؤکد رو معنا می‌کنیم عهد شدید محکم قوی همین که مرحوم آخوند داره الان بیان میکنه. میفرماید عهد یعنی عهد مؤکد، یعنی عهد شدید. خب اگر لفظ ضعیف باشه معنا میشه ضعیف، یه عهد شدید نیست. نه، مؤکد به معنای شدت نیست، مؤکد معنای طرفینیه. یعنی یه وقتی است که انسان خودش که عهدی با خودش میکنه، میگه عهد من طرف واحد، عهد میکنه که این کار رو انجام نده. اما یه وقت است که عهد در مقابل عهد دیگریه، ولی که در عهد میگیم التزامون فی قبال التزام. عهد اونجه است که یه التزام در مقابل التزام دیگه باشه. بنابراین اصلا مؤکد به معنای شدت نیست که شما مرحوم آخوند بیایید بعد روی همین بفرمایید پس لفظ ضعیف نمیتونه معنای شدید رو ایجاد بکنه و این نتایج رو بگیرید. پس اینم اشکال سوم شد بر مرحوم آخوند. خلاصه ما به این نتیجه رسیدیم چه در الفاظ عقود همونطوری که امام در متن تحریر الوسیله فرمودن، در خلاف قدما، قدما غالبا قائل بودن به اینکه صراحت لازمه. ما هم به همین نتیجه رسیدیم که خیر، صراحت در الفاظ عقود لازم نیست، بلکه یه لفظی باشه دال بر مقصود باشه ولو غیر صریح، این کفایت میکنه. بعد مطلب دیگری که در متن میفرمایند، می‌فرمایند ولا یعتبر المازلیت، در الفاظ عقود مازلیت معتبر نیست. بعد می‌فرمایند و این کان احوط، یه احتیاطی می‌کنم که احتیاط استحبابی. خب حالا ما در اینجا ببینیم کسانی که قائلن به اینکه مازلیت معتبره دلیلشون چیه، آیا این ادله درسته یا درست نیست، و این بحث رو دنبال بکنیم. اینجا یک نقطه‌ای که وجود داره این است که آیا در الفاظ عقود باید به صورت فعلی باشه یا اینکه به صورت جمله اسمیه کافیه. یعنی این بحث آیا مازلیت معتبره یا معتبر نیست، متفرع بر این است که کسی قبلا پذیرفته باشد که در الفاظ عقود چی معتبره؟ فعلیت معتبره. بلا اگر یک کسی بگه در الفاظ عقود هم جمله فعلیه میشه آورد هم جمله اسمیه میشه آورد، دیگه نوبت به این بحث نمیرسه. حالا ولو این که امام در اینجا راجع به جمله اسمیه و فعلیه چیزی نفرمودن، اما ما این بحث رو باید اینجا مطرح بکنیم، چون این بحث مازلیت متفرع بر اینه. و سر اینکه ایشون هم اینو مطرح نکردن چون در اصل وسیله مرحوم اصفهانی نیامده. آیا در الفاظ عقود میشه از جملات اسمی استفاده کرد؟ بگیم هازا مبیع لک، جمله اسمیه، البته نه به صورت خبری، نمیخوایم فقط خبر بدیم، جمله اسمیه‌ای که در مقام انشا باشه، چون در خود جمله فعلیه‌اش هم شرطش این است که در مقام انشا باشه. وقتی که میگیم به تو، نمیخوایم خبر بدیم، در مقام انشاه. حالا اگر جمله اسمیه بود آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ اینجا اولین سوالی که مطرح میشه این است که اصلا فارق بین جمله اسمیه و فعلیه چیه؟ چه فرقی بین جمله فعلیه و اسمیه است؟ من بگم به تو کن یا بگم هازا مبیع لک، بین جمله اسمیه و جمله فعلیه چه فرقیه؟ یا بگه تلق تو که مثلا، یا بگه انت طالقون، فرق بین این دوتا چیه؟ چون اگر کسی اومد او آقا بین این دوتا فرقی وجود نداره، یعنی از حیث معنا، از حیث نتیجه، خب اگه فرقی وجود نداشت یه نوبت نمیرسه به این که بحث کنیم که آیا جمله فعلیه معتبره یا معتبر نیست. بین جمله اسمیه و جمله فعلیه یک فرقی وجود داره. گر جمله فعلیه وقتی داره میگه به تو، این ظهور در حدوث یک فعلی از فاعل داره. وقتی میگه به تو، یعنی من دارم این کار رو انجام میدم، ظهور در حدوث یک فعلی از فاعل هست. لازمه این اتصاف اون شیء خارجی به مبیعیت، یعنی وقتی میگم به تو که، معنای مطابقی و اولا و به ذاتش صدور دی من البایه، صدور این حضرت از فاعله، لازمه این است که این شیء خارجی اتصاف به چی پیدا میکنه؟ مبیعیت پیدا میکنه. این در جملات فعلیه است. در جملات اسمیه عکس اینه، وقتی میگید هازا مبیع لک، ظهور اولی و به ذاتش این است که این شیء اتصاف به مبیعیت داره، لازمش صدور بیع از فاعله. یک فرق دقیق این چنینی بین جمله اسمیه و جمله فعلیه هست. این فرق رو شاید نتونید در این کتاب ها به این زودی هم پیدا بکنید. خوب درش دقت کنید، نکته خوب و دقیقی هم هست. حالا عرض کنم، من روشن بکنم اول تا بعد شما مناقشه بکنید. میگید یا آدم به تو ظهور اولیش چیه؟ صدور و بیعه من الفائل. لازمه این چیه؟ لازمه این است که این شیء خارجی اتصاف به مبیعیت پیدا میکنه. اما در جمله اسمیه عکسه، وقتی میگیم هازا مبیع لک، ظهور اولیش در اتصاف این شیء به مبیعیت، لازمش صدور البیع من الفاعل. این فرق بین این دو تا وجود داره. ما باید بالاخره اول بیایم بگیم بین جمله اسمیه و فعلیه چه فرقیه که شما بخواید نزاع کنید که آیا فعلیه خصوصیتی داره یا نداره. بگیم فرقش چنین فرقیه. حالا بفرمایید اشکال کنید. خیلی خوب، ولی معنای اولی و اولا به رضا به چیه؟ نه 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 خیلی شما بیدار. من مثال دیگه عرض میکنم در باب طلاق. در باب طلاق اگر مرد به زن گفت انت طالقم، این معنای اولی و به رضا چیه؟ نه ببینید دیگه، انت طالق منگه ولی، منگه ولی چم بگه به قول شما حقیم. الان خب ما داریم در کل در عقود و ایقاعات داریم میگیم در انت طالق. بالاخره فرق بین جمله اسمی و فعلیه از حیث عقد و ایقاع فرقی نمی کنه. این فرقی که میخوایم بیان کنیم، میگیم انت طالق معنای اولی و به ذات چیه؟ معنی اولی به ذاتش اتصاف المرأه به طلاقی عالم خارجه. لازمش این است که این طلاق از مرد صادر شده. اما معنی اولی به ذاتش این است که این زن متصف می شود به مطلقه بودن. لازمش این است که این طلاق صدره و حدثه من الزوج. خب این یه فرقی هست. منتها را آیا سوال اینه، این فرق ما قبول داریم، یعنی این دو تا ظهور روشنه که در جمله فعلیه، شما بید از ادبیات هم خوندید که فعل لازم بر حدث داره، در جمله فعلیه ظهور اولیش در حدوث حدث و صدور حدث من الفاعله، لازمش اتصاف مبیعیت در عالم خارجه، اتصاف این شیء به مبیعیته. در جمله اسمیه ظهور اولیش در اتصافه. وقتی میگه انا بایع اون، این ظهور در اتصاف بایع به بایعیت داره، لازمش حدوث بیع از این بایع. این فرق و اصل شما قبول میکنیم، اما آیا این فرق میتونه فارغ باشه؟ بگیم این مقدار فرق سبب بشود که ما بیاییم بگیم در الفاظ عقود و ایقاعات نمیشود از جمله اسمیه استفاده کرد؟ بگیم نه. چرا؟ رو همون مبنایی که قبلا گفتیم، ما در الفاظ عقود و ایقاعات الفاظ صریح لازم نداریم، باید یه الفاظی باشه داله بر مقصود باشه. روی این مبنا که الفاظ داله بر مقصود باشه که باید میکنه، بگیم جمله اسمیم کافیه و این مقدار فرق سبب نمیشه که ما بگیم حتما باید جمله فعلیه عرض میشود که دخالت داشته باشه. این اولا. ثانیاً جمله اسمیه چون در این زمان دخالت نداره، برای انشاء اسره از جمله فعلیه است. این در عرف عرف جمله اسمیه رو چون زمان نداره لازم نیست که او رو خبر از زمانش بکنه، در انشاء اسره از جمله فعلیه میدونه.
حالا ما
دیدیم که اصلا کاره بود، یا حاضر نمیدیم
مثلا
این دیگه ما
تمام
چیزی
بار
میرزیم روش دیگه،
اصلا کامل
میرزیم روش دیگه، اصلا کامل میرزیم روش دیگه،
اصلا کامل میرزیم روش دیگه.
خیلی خوب، مثل اینه. خب ببینید، آخه نه ببینید، مثل این است که فرض کنید یک کسی بیاد به زنه میگه تو دیگه مطلقه ای، زوجش هم نیست، چه فایده داره؟ باید مرد بگه من دارم تو رو طلاق میده. اگر مرد به زنش گفت انت طالقون، که هم بگه صحیحه، تو روایات هم داریم که این گفت انت طالقون، ظهور در این نداره که این طلاق از من حادث شده، صادر شده. ما باشیم به حسب اولی میگیم او باید فعل اسناد به فاعل داشته باشیم، باید طلاق و مرد بده، باید دی رو باید انجام بده. اگر گفت انت مشترین، یه مردی آمد جنس که داد به کمانجا تو غرف هم اتفاقان هست، کسی میخواد جنس رو به کسی بده، بگه تو مشتری هست بگیر، داره بگیر پوشه بشیر، ولی ظهور در این نداره که من به انجام دادم الا ثانیم و بالعرض، ظهور اولی در این که من به انجام دادم نداره، ثانیم و بالعرض ظهور داره. خود ما گفتیم چون لازم، همین اشکالی که ما کردیم این است که ما ظهور اولی و بزرگ لازم نداریم. اگر یه لفظی در یه معنای ظاهر باشه ولو ثانیاً رو بره عرض، اینم کافیه. خب پس ببینید جمله اسمیه معتبر نیست. عرض میکنم که یک عبارتی حالا مرحوم آقای خویی دارن در مصباح الفقاه کتاب الوی جلد اول صفحه 310 رو ببینید و بعد انشاءالله و فردا دنبال میکنیم که آیا بالاخره مازلیت معتبره یا معتبر نیست. خدا الله تعالی.